یکی از موضوعاتی که در آزادراه امروز به اون خواهیم پرداخت، اجرای طرح نوین مدیریت ترافیک در پایانه شهید رئیسی و تسهیل تردد زائران اربعین هست. باید بگیم که این مراسم بزرگ اربعین حسینی یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی و اجتماعی در کشورمون هست که هر سال میلیون ها زائر برای حضور در این مراسم خودشون رو به مرزهای غربی کشور میرسونن. افزایش قابل توجه حجم سفر در یک بازه زمانی خیلی کوتاه و محدود طبیعتا فشار زیادی رو بر شبکه حمل و نقل، جاده‌ای، پایانه‌های مرزی، محورهای منتهی به مرزها وارد میکنه. مدیریت ترافیک دیگه توی این ایام نمیتونه صرفا به معنی هدایت خودروها توی جاده باشه. حجم بالای تردد مربوط میشه ورود و خروج همزمان خودروهای شخصی، اتوبوس‌ها، ناوگان حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل عمومی و ضرورت استفاده از فناوری‌های هوشمند و مدیریت لحظه‌ای این جریان ترافیک اهمیت ویژه پیدا می‌کنه. پایانه شهید رئیسی یا همون پایانه برکت به عنوان یکی از مهمترین نقاط جابجایی زائران در ایام اربعین محسوب میشه. حجم بسیار بالایی از مسافر و خودرو رو در خودش جا خواهد داد. هر گونه اختلال در مدیریت ترافیک این محدوده میتونه به شکل صفهای طولانی، افزایش زمان انتظار و کاهش رضایتمندی زائران، اونم در این ایام با شرایط آب و هوایی منجر بشه. اجرای طرح نوین مدیریت ترافیک در این پایان موضوعی است که در برنامه روز آزادراه به اون خواهیم پرداخت و همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس علی زندیفر، مدیر کل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. آقای مهندس زندیفر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، جناب احمدی فر، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. پیش از شروع عرضم آرزوی پیروزی عاجل دارم برای همه رزمندگان عزیزی که الان در مرزها دارن با دشمنان قدارمون می جنگن. انشالله خداوند کمک کنه به زودی خبر خوب پیروزی به کل مردم ایران برسه. در خدمت شما هستم.
امید به خدا. ممنونم از همراهیتون با برنامه آزاد را. در رابطه با طرح نوین مدیریت ترافیک در پایانه شهید رئیسی از زبان شما بشنویم دقیقا شامل چه بخشهایی میشه، چه تفاوتی با مدیریت ترافیک در سالهای گذشته داره و قرار هست ما از این طرح نوین مدیریت ترافیک در این پایانه چه مشکلاتی رو که در سالهای گذشته قطعا مورد رصد بوده توسط شما و همکارانتون برطرف کنیم؟ بفرمایید.
خب خیلی ممنون جناب احمدی ور از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید بتونم اطلاعاتی رو برای عزیزانی که با امید خدا توفیق نصیبشون میشه میرم به سمت اطباط عالی از مرز مهران. خب ما تقریبا این پایان حالای مجموعی که از قبل ساخته شده و چند تا گلوگاه بوده که حالا یا باعث تجمع اتوبوس ها میشده یا تجمع مسافر ها میشده. خیلی از این تجمع مثلا ما این موقع بوده که هم مسافر داریم هم اتوبوس داریم، ولی شرایطی طوری بوده که اونجا ترافیکش قفل شده، هم مسافرها معطل می‌شدن هم اتوبوس ها، یا نه برعکس اتوبوس داریم مسافر نداریم، مسافر داریم اتوبوس نداریم. ما اطلاعات کاملی چند سال گذشته رو گرفتیم، با توجه به اطلاعات که به دست آوردیم آنالیز کردیم، یه طرحی گذاشتیم برای تردد وسایل نقلی و جابجایی سکوهای مسافر، ایرمون جابجایی شرکتامون، جابجایی اون مجموعه عزیزانمون در پلیسرا که اونجا مستقرن، که بتونیم گره‌های ترافیکی رو حذف کنیم و تردد و یعنی توقف زائرین عزیزی که از مرز میان حالا میخوان برن به مرز به حداقل زمان ممکن برسونیم. امسال هم خیلی شرایط اونجا واقعا، حالا من هفته قبل بودم، خیلی هوا گرمه و ما دنبال اینیم که خدای نخواست مردم اونجا زیاد از جان زوارم اونجا زیاد اذیت نشه. ما قبلا ورودی همون به پایانه از اون زیرگذری که من حالا حضرت علیم حتما اشراف دارید، دو تا اتوبوس میتونسته بیا تو پایانه به صورت عمودی میتونستم بیان، اون ما اونجا رو تعریض کردیم، الان همزمان سه تا اتوبوس داره میاد و میتونن یه راستگرد اونجا احداث کردیم. پارکینگ ها یا استان ها رو تفکیک کردیم، قبلا همه میرفتن توی پارکینگ مستقر میشدن با سه تا ورودی به پارکینگ ها، الان ورودی هامونو تقریبا کردیم هفت تا ورودی پارکینگ ها، یه ده تا استان گذاشتیم، یه شش تا استان گذاشتیم مجدد، یه شش تا استان پارکینگ تهران هم توقف اتوبوس ها برای استان تهران هم که خیلی اونجا شلوغ بوده و بیشترین زوار رو ما از تهران داریم باید. یه پارکینگ اختصاصی براش گذاشتیم. عزیزانی که پیش فروش کنن یه پارکینگ اختصاصی گذاشتیم. جناب احمدی فر اینا همه قبلا ما دو تا کلا ورودی داشتیم به اون سکتور مسافرگیری، الان این ورودیامون هم شده 5 تا و مسیر رفت و برگشتشون هم جدا کردیم که کمترین برخورد اتوبوسامون اینجا با هم داشته باشن. ضمنی که در کنار این طرحی که ما داریم انجام میدیم، عزیزانمون تو حوزه فناوری و دفتر مسافرمون هم دارن یه طرح نوبت‌دهی و اونجا راه میندازن که اتوبوسا میان برن یه جای مصاحبه بشن، خستگیشون رو برطرف کنن. به محض اینی که نوبتشون شد یا نیاز بود ما اتوبوس بفرستیم سر سکو، فراخوانی بدیم میان سر سکو. به جز اینم یه کاری که قبلا صورت وضعیت همه به صورت دستی نوشته میشده، امسال دوستان ما تو همین دو تا حوزه دارن به صورت مکانیزه انجام میدن. مثلا شاید این صورت وضعیت یک روز زمان بوده بین سر داریم یاری میزیره به زیر 5 دقیقه. یک کار دیگه هم که انجام داریم، هم سکوی دوستانمون در پلیس را جاشون عوض کردیم
بله.
و امسال دنبال اینیم که اگه بشه ثبت ساعت هم کلن فیزیکیشو حذف کنیم به صورت الکترونیکی باشه، اگر هم نباشه فقط ما ثبت ساعت مبدا مقصد رو توی پانل برکت داشته باشیم که زوار عزیز و ماشینایی که میان اونجا زیاد معطل نشن. ما تمام تلاشمون رو کردیم که حداقل توقف و عزیزانمون اونجا داشته باشن. ان شاءالله خداوند هم کمک کنه که نتیجه‌اش حاصل بشه.
امیدواریم که به درستی انجام بشه و همواره دیدیم که در سالهای گذشته هم این گونه بوده، هر سال استقبال برای شرکت در این مراسم بیشتر شده. امیدواریم که این افزایش ظرفیت با توجه به ظرفیت‌های جدید و اقدامات جدیدی که شما و همکارانتون انجام دادید بتونه پاسخگوی این نیاز باشه. میدونیم شرایط آب و هوایی چگونه است، شما هم اشاره کردید که کمترین توقف رو اگر بتونیم ایجاد بکنیم بسیار کمک کردیم به زائرین و عزیزانی که در این مراسم شرکت میکنن. پایش لحظه‌ای هم داریم آقای؟
بله، همه سیستم ها میانی که الان متوجه من فکر اگه سال دیگه است بفرمایید من اصفایی میکنم آدم وست.
نه خواهش میکنم، همون پایش لحظه‌ای، حجم تردد، پیشبینی گرایه ترافیکی باز هم
همه همکارای ما اینجا مستقرن، هم مرکز مدیریت هامون که تو کل کشور به صورت 24 ساعت هم ستادمون هم اتفاق افتاده. امسال یه کار دیگه حالا من یادم رفت بگم، ما اکثر ماشینایی که دارن به سمت مرز میرن سامانه موقعیتی ها به جغرافی های همون جی پی اس نصب کردیم
بله.
اینا به صورت لحظه‌ای رصد میشن. حالا ما بیشتر برای که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم یه مقطعی نشه که اونجا اتوبوسمون زیاد باشه مسافر نداشته باشیم یا برعکسش، که با این سامانه ما میتونیم این برنامه‌ریزی رو انجام بدیم. ضمن که اگر خدای نخواسته تخلف سرعت هم داشته باشن یا جایی به هر جهت معطلی بیش از حد داشته باشن، ما با سامانه متوجه میشیم و سریعا با راننده هم به صورت لحظه‌ای ارتباط برقرار میکنیم و حتما تذکر لازم رو بهش میدیم. روزانه هم تمام اتوبوسایی که به سمت مرزهای شیشگانه میرن رصد میشن. اگر یعنی خدای نخواسته موردی باشه که ایمنی مسافرها رو به خطر بندازه، حتما ما برابر ضوابطمون باشونی برخورد میکنیم.
یعنی اون هدایت هوشمند ناوگان و اتوبوس رانی هم از مبدأ تا پایانه شهید رئیسی در اختیار شما هست. یه موضوع خیلی مهم آقای مهندس زندیفر که حتما بهش پرداختی، تعامل شما با نهادها و دستگاه‌هایی هست که در این حوزه به خصوص حوزه حمل و نقل در برگزاری هرچه بهتر این مراسم همراه هستن. یه تعاملی قبل از اجرای در واقع مراسم ما داریم و یه تعاملی در مسیر زائران اربعین حسینی رو ما باید داشته باشیم. چقدر این تعامله به لحاظ زمانی مدیریت میشه؟ شما با پلیس راه، شما با ناوگان و اتوبوس رانی، با نهادها و سازمانهای مختلف که نقش آفرین هستن در اجرای این مراسم، میخوام بگم این تعامله رو تونستید نزدیکتر بکنید به لحاظ زمانی به هم؟
بله، واقعیت جناب احمدی همین اتفاق افتاده. خب یه ستاد اربعین تو کشور هست و به تأسیس از همین ستاد توی استان هم به ریاست استانداران محترم سازمان ما هم به عنوان کمیته حمل و نقل و سوخت فعالیت گسترده‌ای داره. ما از قبل از چند تا جلسه داشتیم مستمر ماهی یکی دو تا جلسه رو با کسانی که باید همانگی رو باشون انجام بدیم برگزار کردیم، از جمله صنوف تشکل‌های صنفیمون
بله.
هم تو حوزه شرکت‌هامون هم تو حوزه راننده‌هامون جلسات رو برگزار کردیم، هماهنگش انجام شده. ما با دوستانمون در پلیس را اصلا قرارگاهمون مشترکه برای این بحث اربعین، هم توی مرز هم توی سازمان ما هم توی پلیس، یعنی همکارای بنده اونجا مستقر میشن، اونا اینجا مستقر میشن و هر هفته دو تا جلسه داشتیم که دیروز آخرین جلسهش بوده. محدودیت هایی که قراره توی اگر احیانا شلوغی ترافیکی داشته باشین یه سری محدودیت ها اونجا قرار لحاظ بشه. ما دیروز این مثلا جلسه نهایی رو جناب احمد فر خدا رو شکر توی حوزه اربعین و زیارت آقا عبدالله همه هم همدلن، هم با هم خود امام حسین دلا رو به هم نزدیک میکنه، همه در کنار هم کمک میکنن و این خیلی عظیمه که شما توی زمان 20 روزه باید نزدیک 4 میلیون نفر رو جا به جا کنی. بی خیلی کار سختی ولی خود امام حسین کمک میکنه و الحمدلله تا حالا مشکلی پیش نیومد.
و اینکه حالا ما هر ساله از تجربیاتش استفاده میکنیم و کمک میکنیم به بهبود شرایط، برای اینکه ظاهران واقعا با یک انگیزه بالایی میان در این مراسم شرکت میکنن، کمترین به نوعی چالش رو ما سعی میکنیم که در هر سال داشته باشیم و بتونیم از مشکلات سالهای گذشته جلوگیری بکنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب مهندس علی زندیفر، مدیر کل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، که با ما همراه بودید در راستای اجرای طرح نوین مدیریت ترافیک در پایانه شهید رئیسی و تسهیل تعدد زائران اربعین. ممنونم از همراهیتون با آزاد راه.
بنده از شما و همکارانتون ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امیدواریم که اجرای چنین طرح‌هایی بتونه کمک بکنه به مدیریت ترافیک و تردد بهتر و بی‌دغدغه زائران در ایام اربعین که معمولاً با حجم بسیار بالایی از مسافر و خودرو مواجه میشیم و هر گونه اختلال حال در مدیریت ترافیک میتونه صفای طولانی رو ایجاد بکنه، زمان طولانی، زمان انتظار طولانی رو شکل بده و کاهش رضایت‌مندی زائران. امیدواریم اجرای چنین طرح‌هایی، طرح مدیریت ترافیک در این پایانه و امثال این طرح‌ها که به لحاظ موضوعی اهمیت بسیار بالایی رو ایجاد می‌کنند در این شرایط کمک بکنه به بهبود شرایط و افزایش رضایت‌مندی زائران.
کامیون ها ستون های متحرکی هستند که اقتصاد، تولید، تجارت و زندگی روزمره مردم رو به هم وصل می کنه. از انتقال مواد اولیه کارخانه ها تا رساندن کالا به فروشگاه ها و از حمل محصولات کشاورزی تا تجهیزات صنعتی، رد چرخ های ناوگان بزرگ حمل بار رو می تونیم در تمام بخش های زندگی ببینیم.
اگه کامیون نباشه کلن بخواهد شب کنی چرخ مملکت میخوابه،
همه شرکت ها بار براشون نمیره،
نه دارو هستش نه مواد اولیه غذا، همه چی
اصلا مملکت اقتصادش میخوابه.
خانواده رو میبینی؟
نه در 15 روز یه بار.
چند روز جاده؟
4 روز.
خوبه بدونید بیش از 90% از بار کشور، همون کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، روی چرخهای کامیون ها و کامیونتا و تریلی ها جا به جا میشه. چرخهایی که این روزها بخشی از بار خدمت به زائران اربعین رو هم به دوش میکشن. از انتقال اقلام مورد نیاز موکب ها و تجهیزات خدماتی گرفته تا حمل مواد غذایی، آب، امکانات پشتیبانی و کالاهای ضروری، کامیون ها در سکوت بخش مهمی از تدارک این سفر معنوی رو بر عهده دارن.
استان گلستان داریم میریم مهران، مرز مهران.
به امید خدا. گفتین چی داری؟
آب مدنی.
کار دیگه باید انجام بدیم، برای خاطر امام حسین انجام میدیم.
کی هست که دوست نداره شوش بابوش برای امام حسین خدمت کنه؟
خدایش قشنگه، من خودم گرفتم ازش.
امسال نتونستی؟
نتونستی، قسمت نبود.
باز اگه بار بهت بخوره میبری؟
100%.
جدی میگی؟
والا بخوره.
امسال نیز همزمان با افزایش حجم جابجایی کالا و نیازهای پشتیبانی، ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بار دیگه نشون داد که تنها موتور محرک اقتصاد کشور نیست، بلکه در بزنگاه‌های ملی و مذهبی نیز یکی از اصلی‌ترین بازوان خدمات رسانی به شمار میاد. چرخ‌هایی که آرام و بی‌ادعا می‌چرخند تا زندگی و خدمت هیچگاه از حرکت نایستند.
سید حسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از طرح جدید سازمان راهداری جهت اعزام یک سره زائران به نجف اشرف می گوید.
امسال برای اولین بار در طول سالهایی که طرح اربعین رو اجرا کردیم، حمل یک سره زائران رو در دست و کار قرار دادیم. این طرح با هماهنگی ستاد اربعین و دفاتر تخصصی در سازمان انجام گرفت و شیوه و روش طرح به این گونه طراحی شد که زائرینی که قصد عزیمت به عتبات و عالیات را در ایام اربعین دارند، به صورت یکسره در مبدأ پالایش بشن، اطلاعاتشون ثبت بشه و این اطلاعات و دیتای مسافرین و زائرین ما بر اساس کدهای ملی به پلیس گذرنامه داده بشه و حمل یک سره تا مرز خروجی. در سر مرز خروجی برای اینکه زائرین ما متوقف نشن و در صفها و پیاده نشن و اون مشکلاتی که خب برها سالهای قبل ما داشتیم حادث نشه براشون، هماهنگی‌هایی که انجام شد با پلیس قرار شد که زائرین در داخل اتوبوس و با تبلت پلیس گذرنامه هویتشون کنترل بشه، پاساشون کنترل بشه و بدون اینکه نیاز بشه زائر ما از اتوبوس پیاده بشه، خارج بشه و به سمت عتبات عزیمت کنه. در این طرح اقدامات بسیار خوبی هم از طریق استان و ستاد انجام گرفت. در اصل یک مسیر و خروجی مستقل و مشخصی در پایین مرزی خسروی دیده شد. دستگاه کنترل و اکس‌ری چمدونی با همکاری دوستان گمرک ما در این محل نصب گردید و در حال حاضر زائرین ما بدون اینکه پیاده بشن از مبدأ، البته خب همه مبادی رو ما امسال استارتش نذاریم به لحاظ اینکه طرح نوعی بود و دغدغه این بود که طرح آسیب‌هایی داشته باشه، بعضی جاها ممکنه مشکلاتی داشته باشه، این رو سراسری فعلا نکردیم. در شهرهای تهران، قم، اصفهان، تبریز این رو شروع کردیم. زائر ما وقتی که میرسه به مرز خسروی، کنترل و چکای گذرنامه هویتش انجام میگیره و وارد عراق میشه.
به پایان برنامه آزادراه امروز رسیدیم با موضوعات مختلفی که در خدمت شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شد. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و خدا نگهدار.
پیرامون تدوین سند جامع ملی توسعه مناطق مرزی و توسعه روستایی که از جنبه های امنیت و تارونق اقتصادی رو دربر میگیره و البته پیامت های دیگری هم هست که از جمله اشتغال، اقتصاد پایدار و ایفای نقش در زنجیره ارزشمند اقتصادی کشور، همه و همه جنبه هاییست که میتونیم درباره صحبت بکنیم.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
به همین منظور آقای دکتر سید وحید سعادت، معاون پیشین سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، همینک با ما هستند.
ما عملا مرزداران ارزانی داریم که در اوکراین حمایت میکنن از تمام کشور. نگاهی که برای مرزها وجود داره، شاید خیلی از شنوندگانی که حالا خودشون مرزنشین نیستن یا حالا کسایی که دارن کار میکنن، نگاه چیه؟ نگاه اینه که انتهای کشور هستن، درسته؟ یعنی ما مرزها رو انتها میبینیم و حاشیه کشور، در صورتی که همین نگاه باعث حاشیه دیدن این مناطق شده. اگر ما این نگاه اصلاح بکنیم که اینها ورودی کشور هستن و در واقع ابتدای کشور هستن و ما برای ورودی های شهرهامون چه میکنیم و چقدر رسیدگی میکنیم، شما تمام شهرداری ها، تمام استان ها برای ورودی شهرشون چه نگاهی دارن؟ ما برای مناطق مرزیمون خود این اتفاق که توسعه یافتگی مناطق مرزی با توجه به اینکه قابل مقایسه است با مرز طرف کشور همجوار ما، خیلی تبلیغ و یک جور دیپلماسی عمومی هم برای کشور هست. مردم چرا باید از مرز، این جایی که زادگاهشون هست و همه زندگیشون هست، بیان؟ یعنی یک بحث اقتصادی که در اون مناطق هست به صورت رسمیت یافته وجود نداره و مزیت نداره به اقتصاد غیر رسمی که اون جایگاهی رونق میده. زنجیرهای ارزش محلی نتونسته اونجا شکل میگیره که عرض کردم. سومین موضوع خیلی مهم، کیفیت خدمات عمومی اونجاست. یعنی گاهی حتی شاید اشتغال یا مزیت افراد اونجا نباشه، آینده سلامت خانواده، آینده فرزندان، وجود تحصیلات تکمیلی بهتر و سایر موضوعات اینچنینی باعث میشه که خیلی از مرزنشین ها اونجا یک زادگاهشون هست نسبت بهش عرق هم دارن، اونجا رو ممکنه ترک بکنن. یعنی ما یه تغییر دیدگاه لازم داریم.
دکتر سید ابوالفضل رضوی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ادوار و البته در حوزه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در دولت‌های پیشین و خب همینک هم مدیر عامل خانه توسعه روستا و عشایر به ما پیوستن که کاملا با موضوع توسعه مناطق مرزی و روستایی آشنا هستند.
در خانه توسعه روستا و عشایر داریم برنامه‌ای تنظیم می‌کنیم، بریم خدمت آقای رئیس جمهور که آقا روستایی‌ها زمانی که دهیار روستا به جای عنوان دهیار بشه مدیر توسعه روستا، مدیر توسعه اقتصادی فرهنگی اجتماعی روستا و با اختیارات کامل بیاد کار بکنه و مسائل نه این چنین که الان دهیار باشه به عنوان فرمانبردار مثلا آقای بخشدار یا آقای فرماندار. دهیار باید در واقع بیاد آموزش ببینه، شورای اسلامی روستا آموزش ببینن، برای توسعه روستا بدونن این برنامه ها رو میتونن انجام بدن با توجه به بعضی از پتانسیل هایی که در روستاها وجود داره. مستحضرید که روستاهای ما دارای پتانسیل های مختلف هستند. یک سری از روستاهای ما امکان کشاورزی خوب دارن و هیچ وقت معنای کم آبی رو شاید متوجه نشن. یک سری روستاهای ما برعکس کمتر معنای سار آبی رو متوجه می شوند. اینا رو باید کامل داشته باشن. اگر شورای اسلامی روستا رو ما هیئت مدیره توسعه روستا، شرکت توسعه روستا بدونیم و دهیار روستا رو مدیر توسعه روستا، توسعه پایدار برای درآمد پایدار برای جامعه پایدار روستایی بدونیم، حتما تخلیه جوانان ما از روستاها امکان نداره و بلکه این میتواند برعکس باشد.
دکتر حجت ورمزیاری، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران به ما پیوستند.
اولین اشکالی که در موضوع دهیاری ها داریم اینه که رفتیم تو هر روستایی با مثلا حالا جمعیت مثلا فرض بکنید دیگه 20 خانوار رو بلاک قرار دادیم، رفتیم مثلا تو هر مثلا روستای 20 خانوار هم رفتیم دهیاری ایجاد کردیم. به این وقتی شما از حرف از برنامه‌ریزی علمی دارید میزنید از سطح محلی، خب یک دهیار مثلا یه روستای 21 خانوار با تمام احترامی که به همه دهیاران محترم قائل هستیم، این اون سطح توانمندی لازم رو اینکه بشینه مثلا برای قابلیت روستا رو شناسایی بکنه یه بدنی علمی بهش دست باشه، اینا رو نداره. ما باید نگاه پهنه‌ای داشته باشیم، یعنی مثلا بگیم که خب مثلا برنامه‌ریزی اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، طرح اقتصادی می‌خوایم تعریف بکنیم، این 10 تا روستا باید با هم دیده بشن، همدیگه رو تکمیل بکنن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شبیه تو پرندی که می رود به سمت خورشید، شبیه من ترانی میان شعله‌های تردید، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پنامی، به خلوتم نمی رسد حضور روشن پگاهی، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پنامی، به خلوتم نمی رسد حضور روشن پگاهی. چه ترسم از ستیز شهر که سن سینم چراغیست، شبانه یه بی صداییست، ترانی بی تو دم نمیزنم، به ساعت بی هماسم، ببین که اغربه بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم، حریق آفرینشی بیزم تر نبوده، من ایستگاه آخرم، عبور آخرین قطاریم در امتداد ساغر،
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شما سرمایه‌اید.